انعكاس
انعكاس
انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه تحلیلی انعکاس. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما دوستان شنونده. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و همینطور فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش دولت افغانستان به استفاده شخصی برخی شخصیت‌های دولتی از کد 91 و افتتاح راه آهن خواف هرات در آینده نزدیک و گفتگو با عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران. خب شما عزیزان شنونده در جریان هستید که چند وقتی هست صحبت از بهره برداری از راه آهن خواف هرات میشه و قول هایی داده شده که در آینده نزدیک این راه آهن افتتاح خواهد شد. سعی و تلاش مسئولان دو کشور ایران و افغانستان هم همی هست که هرچه زودتر از این پروژه مهم بهره برداری صورت بگیره. با افتتاح این طرح کالا و مسافر میانه ایران و افغانستان جابجا میشه و با تکمیل این پروژه به صورت کامل شبکه ریلی افغانستان با بنادر خلیج فارس، بندر چابهار و بنادر دیگه متصل میشه و همچنین ایران از طریق خط آهن افغانستان به کشور ازبکستان متصل میشه. جمهوری اسلامی ایران پس از افتتاح این پروژه در قطعه سوم در ولسوالی غوریان آماده است که قطعه چهارم را که بر عهده دولت افغانستان بوده با تجربه بیش از 40 سال ساخت ریل تکمیل بکنم. خب میخوایم که در همین موضوع امروز بپردازیم و این بحث را تکمیل بکنیم. با جناب آقای عباس خطیبی انشاءالله صحبت خواهیم کرد بعد از اینکه یک فاصله موزیکی از اتاق فرمان بگیریم. خب در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در خدمت جناب آقای عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راه آهن بنادر و فرودگاه. آقای مهندس خطیبی، من خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همه همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان محترمی که صدای ما رو دارن و ملت عزیز و دوست و همسایه کشور افغانستان، عرض سلام و احترام دارم.
خوشحالم آقای مهندس که در خدمت شما هستیم در برنامه امروز انعکاس و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار دادید. خب پروژه راه آهن خواف هرات یک پروژه بسیار مهم اقتصادی است که خیلی وقت هم هست صحبتش بوده و داره به بهره برداری نزدیک میشه، هرچند که قطعه چهارمش هنوز ساخته نشده. در ارتباط به این پروژه، اهمیتش، ای که چقدر میتونه در روابط دو تا ملت تاثیرگذار باشه بفرمایید.
عرض شد خدمتون که خب همونجوری که مستحضر هستین، با توجه به سابقه تاریخی که در واقع دو کشور ایران و افغانستان با هم دیگه دارن و
بله،
هم زبانی، هم دینی و هم فرهنگی و یک پیوند تاریخی عظیمی که وجود داره بین دو ملت ایران و افغانستان، همواره باعث شده که ارتباطاتی با همدیگه داشته باشن در زمینه به ویژه حمل و نقل، با توجه به جایگاهی که هر دو کشور داشتن در موقعیت جاده ابریشم که سالیان سال محل گذر و عبور تجار، بازرگانان و در حقیقت ترانزیت منطقه‌ای در حقیقت این بخش از کشورهای آسیایی تلقی می شده.
بله.
این مناسبات طبیعتاً باید پیوندش قوی تر بشه و باید بروزتر بشه.
بله.
خب در همین راستا اون چیزی که مشخص است اینه که این در حقیقت توسعه و این ارتباط صحیح و قوی می تواند بسترهای توسعه‌ای رو برای هر دو کشور به وجود بیاره.
بله.
در قسمت در حقیقت شرق کشور و شمالی کشور ما، منطقه خراسان بزرگ که حالا بر ترتیب بخش‌هایی که الان در خاک افغانستان هست و بخش‌های در خاک ایران هست، در قدیم در حقیقت در زمان‌های قدیم به عنوان خراسان بزرگ تلقی می‌شده.
بله.
نیازمندی رو داشته برای اینی که بسترهای حمل و نقلی براش به نوعی شکل بگیره.
بله.
خب در همین راستا کشور در حقیقت جمهوری اسلامی ایران برای به وجود آوردن این شرایط و این بستر ارتباطی صحیح،
بله،
تعاریفی رو در زمینه ساخت در حقیقت جاده و راه آهن که ما بین دو کشور باشد رو در قالب در حقیقت کمک‌های بشردوستانه که کشور ما متعهد بوده، کشور ایران متعهد بوده در قبال بازسازی کشور افغانستان متقبل شده، که خب راه آهن خافرات از همین قسم در حقیقت پروژه هایی است که
بله،
به نوعی تعریف شدن و خب به حمدالله بعد از این همه سال کار و تلاش با توجه به شرایط سختی که وجود داشته، که حالا اگر فرصت بیشتری بود میشود بیشتر بهش به نوعی پرداخت، به حمدالله در آستانه افتتاح و بهره برداری قرار داره. خب ما خیلی خوشحال هستیم. این در حقیقت پروژه یک پروژه صرف پروژه عمرانی نیست.
بله.
پروژه صرفا توسعه‌ای نیست، بلکه پیوند دهنده دو ملتی است که با هم سابقه تاریخی وسیع.
بله.
و گسترده‌ای رو دارن.
بله. می‌خوایم که در چند تا حوزه با شما صحبت بکنیم. یکی اهمیت اقتصادی این پروژه است، هم برای افغانستان و هم برای ایران. یک مسئله جدی است و چیز اولی که به ذهن ما میاد همین مسئله اهمیت اقتصادی این پروژه است. اینو بفرمایید، ان شاءالله مسائل دیگه هم خدمت شما مطرح بکنم.
طبیعتاً این راهن برای هر دو کشور مفیده. یعنی
بله،
ما میتونیم بگیم که برای کشور افغانستان با توجه به اینکه خب محصور به خشکی هست، ارتباط با آب‌های آزاد نداره، این امکان توسط این راهن که به شبکه ریلی راهن که گسترده هست و طولی نزدیک به حدود 14,000 کیلومتر طول داره،
بله،
شبکه ریلی کشور جمهوری اسلامی ایران، میتونه از این طریق متصل بشه به آب‌های آزاد. یعنی
بله،
عملاً کشور افغانستان میتونه از این شبکه استفاده بکنه و به نوعی مرتبط بشه با بندر عباس در آتی ایشالله، با بندر چابهار و سایر بنادری که به خلیج همیشه فارس متصل میشن و دریای عمان.
بله.
و همچنین میتونه در حقیقت با قسمت‌های شمالی کشور ما، قسمت‌های شمالی کشور ما و حوزه کشورهای مثل ترکمنستان، کشورهای حوزه قفقاز و به صورت ویژه و اخص اروپا میتونه به نوعی ارتباط برقرار بکنه.
بله.
خب این نشون میده که یک در حقیقت فضا و یک شرایط بدی و تازه‌ای الان داره برای کشور افغانستان به وجود میاد. طبیعتاً تجار و بازرگانان برای انتقال بارشون و همچنین مسافرین، خب میدانیم که حجم وسیعی از در حقیقت مردم به کشور دوست و همسایه ما افغانستان در ایران سکونت دارن، مراوداتی رو دارن، ارتباطاتی هست، از کشور ایران به کشور افغانستان تجار و بازرگانان صادرات دارن و بالعکس. خب این طبیعتاً میتونه این بستر راحتی باشه و شرایط مساعدی رو فراهم بکنه برای اینکه بار رو بتوانن و همچنین مسافرین بتونن به صورت سیف و ایمن بتونن از این خط آهن استفاده بکنن.
بله.
خب طبیعتاً چون حمل و نقل یک بخشی از اقتصاد تلقی میشه، بخش مهمی از اقتصاد تلقی میشه، پس در کلان اقتصادی منطقه چه برای کشور افغانستان و همچنین برای ایران هم میتونه به نوعی مفید باشه.
بله. بسیار سپاسگزاریم آقای مهندس از شما. همچنان شما تشریف داشته باشید. ما سوالای دیگه‌ای دارم که خدمت شما مطرح بکنم. خب گفتگوی ما رو با جناب آقای مهندس عباس خطیبی ادامه بدیم. خب آقای مهندس، ما در خدمت شما هستیم. بحث اقتصادی رو خیلی گذرا در واقع اشاره کردین شما، با توجه به اینکه وقت برنامه هم محدود هست، بفرمایید که چقدر میتونه این راه آهن و این روابط اقتصادی که ایجاد میشه در روابط فرهنگی دو ملت، در روابط سیاسی دو ملت تاثیرگذار باشه؟
خب طبیعتاً این نوع ارتباط با توجه به حجم مسافری که بین در حقیقت هرات و به ویژه خراسان، به ویژه مشهد در ارتباط هستند و خب در تردد هستند، همچنین باری که جابجا میشه، شما مستحضر باشید، ما آمارهامون نشون میده که در سال اول بهره برداری از این تر قریب 300 هزار نفر سالیانه میتونن از این مسیر ریلی تردد در حقیقت با قطار رو داشته باشن بین دو کشور. و یه چیزی حدود 3 میلیون تن بار رو ما پیش بینی میکنیم که بین دو منطقه بتونه به نوعی ترانزیت بشه و جابجا بشه. خب این ارتباط و این جابجایی انسان ها و جابجایی بار مراوده رو ایجاد میکنه. و مراوده باعث تعمیق و عمق پیدا کردن و ارتباطات قوی منطقه‌ای میشه و حالا غیر از منافع اقتصادی که برای هر دو طرف داره، انتقال فرهنگ میکنه، انتقال توسعه میکنه و ارتباط اساساً هر جا که ارتباط به وجود میاد، توسعه و رونق و پیوند خوردن فرهنگ ها شکل میگیره و از اون حالت انفصال و وازدگی که در اثر عدم تردد و در اثر سختی و صعوبت جابجایی مسافر یا بار میتونه حاصل بشه رو اینو بنین هستش که از این خط ریلی به خوبی استفاده بشه و هم ما در کشورمون، در کشور ایران، راهن جمهوری اسلامی ایران و همچنین دوستان و عزیزان ما در راه آهن افغانستان که خب روز به روز داره شرایط بهتری رو میگیره، طبیعتاً میتونن از این فضا بهره‌مند بشن. مردم هرات هم که خب با سابقه و تاریخی که وجود داره در هرات، آثار تاریخی که در هرات وجود داره که من حالا سعادت این رو داشتم، چند سفر داشتم به هرات، فکر میکنم بسیار شهریست که بسیار امکان انتقال توریست و انتقال فرهنگ درش وجود داره، با توجه به غنایی که ما در منطقه هرات میبینیم، در که بخش عرض کردم بخشی از خراسان بزرگ تلقی می شده.
بله.
آثار تاریخی که دارن، عرفایی که هستن و بسیار میتونه تأثیر بذاره. طبیعتاً این راهن باعث سهولت رفت آمد میشه بین دو منطقه.
بله. اشاره کردین به این که این راهن باعث سهولت رفت آمد میشه، آیا به لحاظ اقتصادی هم با صرفه تر هست؟
ببینید، در حال حاضر اون شرایطی رو که ما داریم، ما فکر میکنیم با توجه به صعوبت و سختی که برای عبور از مرز دو قارون الان وجود داره و اگر کسی تردد کرده باشه، که حالا بنده به اقتضای شغلم چند بار از این مرز عبور کردم،
خب شما راحت تر عبور میکنن،
حالا من تازه راحت تر عبور میکردم شاید، ولی در هر صورت واقعا سختی ها و زمانبری هایی اونجا وجود داشته. این زمانبری ها علاوه بر این که خب باعث سختی میشه، باعث خستگی میشه برای مسافر یا کسی که صاحب بار هست و کسی که صاحب در حقیقت کار تجاری میکنه و به امر بازرگانی مشغول هست، این زمان از بین رفتن و این زمان از دست دادن باعث هزینه براش میشه. طبیعتاً راهن میتونه این رو برگردونه، یعنی هم برای مسافر میتونه این رو برگردونه، هم برای تجار میتونه برگردونه که با زمان مناسبتری رو این بار رو بتونن ارسال کنن. چون ما مرز جدید ریلی به نام شمتیق رو در کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب کردیم و این مرز به عنوان یه مرز رسمی داره تلقی میشه. خب ساختمان ایستگاهی رو که در مرز ما ساختیم، ایستگاه شمتیق داخل ایران، تمام امور گمرکیش و امور مربوط به گذرنامه هیش انشالله از این به بعد برای بعد مسافری هم اگر خوب راه بیفته، خب طبیعتاً اونجا میتونن انجام بدن با سرعت خیلی به نظر میرسه که بالاتر و شرایط بهتری. خب همه اینا باعث میشه که زمان رو سیو میکنه و زمان رو محدودتر میکنه و طبیعتاً تاثیرگذار هست در اقتصاد ما.
بله. خب در ارتباط با خود پروژه صحبت بکنیم، در چه وضعیتی هست؟ افتتاح کی هست؟ اعلام کرده بودن تاریخ حدودی ولی تاریخ دقیق اعلام نشده و چه کسایی حضور خواهد داشت؟
عرضم به حضورتون که خب طبق برنامه‌ای که صورت گرفته از طرف کشور ایران و کشور دوست و عزیز ما افغانستان، انشالله به حول قوه الهی روز پنجشنبه این برنامه افتتاحیه صورت خواهد گرفت. همین پنجشنبه بله 20 آذر انشالله مراسم در حقیقت رسمی افتتاحیه رو ما در این پروژه خواهیم داشت. اما این پروژه رو اگه اجازه بدید من کمی از مشخصاتش هم توضیح بدم خدمت شما تا فرصت هست. ما این مسیر از خواف تا هرات 225 کیلومتر هست. بله. که از این 225 کیلومتر 78 کیلومتر در خاک ایران هست و 147 کیلومتر در خاک افغانستان. بله. در قالب 4 قطعه تعریف شده. تو مناسباتی که بین کشور ایران و افغانستان صورت گرفته توافق شده بود که 3 قطعه از این مسیر رو با طول 140 کیلومتر کشور ما بسازه و قطعه 4 با طول قریب 85 کیلومتر رو عزیزانمون و برادرانمون در کشور افغانستان بسازن. خب این مراسم افتتاحیه تا ایستگاه روزنک و انتهای اون 140 کیلومتر و انتهای قطعه 3 و تعهدی است که ما در کشور ایران داشتیم که قرار هست به نوعی افتتاح بشه. البته مسئولین راهن کشور افغانستان تو مذاکراتی که ما باشون داشتیم این وعده رو به ما کردن که قطعه 4 رو که به 2 بخش 4 الف و 4 ب تقسیم میشه، قسمت 4 الفش رو همزمان به افتتاح رسمی خواف تا روزنک دستور عملیات اجرایی از سوی مسئولین زیربط کشور افغانستان داده بشه و بله. عملیات اجرایی قطعه 4 رو هم به نوعی شروع بکنن که ما شاهد این باشیم که اون بخش 84.5 کیلومتری هم که باید توسط برادرانمون در افغانستان ساخته بشه هرچه سریعتر شکل بگیره و ما به هرات برسیم. میدونید به هرات رسیدن نقطه انتهایی نیست برای این طرح. این طرح یک بخشی از یک کوریدور در حقیقت بالای 1300-400 کیلومتر مسیر هست که قرار هست از هرات به مزار شریف متصل بشه و از مزار شریف به قیرتان که مرز کشور افغانستان و ازبکستان هست و از طریق ازبکستان به کشور قرقیزستان و همچنین به چین. یعنی عملا ملاحظه می فرمایید که ما در قدم اول برای شروع یک کار بزرگ بین دو کشور هستیم برای احداث و ایجاد یک کوریدور ترانزیتی بین چند کشور تا چین.
در واقع به نظر میرسه که بار اصلی کار هم رساندن این خط آهن از هرات به مزار شریف باشه. بله. که کار بسیار بزرگی خواهد بود با توجه به شرایط افغانستان که شما کاملا در جریان هستید که از مزار از هرات به مزار شریف که برسین باید کل افغانستان دور رو بزنین تا برسین به مزار شریف. مسیر بسیار طولانی باید طی شود. خب بسیار سپاسگزاریم. من خیلی کوتاه سوال بکنم اگر کوتاه جواب بدید، در ساخت قطعه 4 آیا جمهوری اسلامی ایران هم دخیل هست؟
در بود سرمایه گذاریش خیر.
بله.
اما با مذاکراتی که داشتیم مقرر شد که دوستان ما در راه آهن افغانستان جناب یماشمس که هفته گذشته در حقیقت ما ایشون رو ملاقات کردیم در ایستگاه روزنک، استقبال میکردن از کار مهندسین ایرانی، بخش خصوصی مهندسین ایرانی که طبق اظهارات ایشون کیفیت کار مهندسین ایرانی و شرکت‌های پیمانکاری ایرانی بسیار متفاوت از سایر کشورهای دیگه و امیدوار هستیم که تو عرصه توسعه صادرات فنی مهندسی ما بتوانیم در قطعه 4 حضور پیدا بکنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مهندس از شما. اگر صحبتی دارید ما در خدمت شما هستیم. خیلی کوتاه.
خیلی متشکرم. من به نوبه خودم از سوی وزارت راه و شهرسازی کشور جمهوری اسلامی ایران تبریک میگم این کار رو به در حقیقت هر دو ملت، چه به جهت اینکه واقعا طرح اثرگذار و اثر بخشی است برای توسعه منطقی و مناسبات اجتماعی بین هر دو کشور.
بله، ما بسیار سپاسگزاریم از شما مجددن و یک قول از شما بگیریم آقای مهندس که انشالله روز افتتاح پروژه اگر عمری باشه و فرصتی باشه ما با شما تماس بگیریم، تلفنی صحبت بکنیم، یا در روزهای آینده به هر حال اطلاعاتی اگر خواستیم در ارتباط با پروژه با شما صحبت بکنیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. خدمت
باشید. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب، گفتگوی مفصلی بود با جناب آقای مهندس عباس خطیب، معاونت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، که در ارتباط با پروژه راه آهن خوف هرات صحبت کردیم که اشاره هم شد بناس همین پنجشنبه افتتاح شود. اما بپردازیم به بحث بعدی ما که در ارتباط با بحث همین بودجه کد 91 پالیسی هست که این روزها خیلی در داخل افغانستان سر صدا کرده و صحبت در ارتباط با این مسئله خیلی زیاد هست. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، با گزارش روزنامه اطلاعات روز در مورد استفاده شخصی برخی از شخصیت‌های برجسته دولتی از کد 91 واکنش نشان داد و گفت که ریاست جمهوری و نهادهای مربوطه به او در هیچ حالت نمیتونه از کد 91 پالیسی به گونه غیر اصولی و یا برای اهداف شخصی استفاده بکنه. صدیقی در یک نشست خبری گفت که گزارش تحقیقی روزنامه اطلاعات روز مشکل دارم و مصارفی که در آن بیان شده مربوط به ادارات است نه افراد. او گفت که در چارچوب اصول و قوانین بودجوی حکومت این مصارف و اداره ها صورت گرفته. بر اساس گزارش روزنامه اطلاعات روز، صدها میلیون افغانی از کد 91 پالیسی به اهداف خریداری و کرایه خانه، موتر زیره، آپارتمان، بهای تیکت پرواز، هزینه تداوی افراد، تأمین معیشت و تحصیلات خانواده ها، مصارف جانبی سفر مقامات و افراد، معاش امتیازی، معاش بسای اضافی، خرج دسترخوان، هزینه مراسم های حزبی، کمک های نقدی و تشویقی به گروه های از افراد، مقامات دولتی و اشخاص بیرون از دولت پرداخت شده. همچنین یافته ها نشان میده که بخش عمده از بودجه کد 91 پالیسی در سال مالی 1398 به اهداف مبهم و غیر مشخص دیگه که از اونها گاهی به عنوان مصارف مستوره یاد شده مصرف شده. بخشی از بودجه این کد برای اعمار مساجد، مصارف لوی جرگه مشورتی صلح، جشن استقلال، مصارف اپراتیفی ریاست امنیت ملی، مصارف هیئت های حل منازعات قومی و دیگر برنامه ها و مصرف رسیده. گفتگوی داشتم با آقای سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، در همین ارتباط که خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که این گفتگو رو انشالله تقدیم شما عزیزان شنونده میکنم، اما قبلش صحبت‌های آقای صدیق صدیقی رو بشنوید.
موضوعی را که من میخوایم امروز صحبت کنم روی گزارش اخیر یکی از روزنامه‌های ما راجع به مصرف بودجه از کد 91 یا کد پالیسی ریاست جمهوری است که در اون قسمت نیاز است که ما وضاحت بیشتر خدمت شما داشته باشیم. با تأسف گزارش ما مطالعه کردیم. در این گزارش یک ادعای وجود داره که حقیقت نداره. به طور مثال اول گفتن که یافته‌های این روزنامه، در حالی که اینا همش گزارش‌های خوده، نهادهای دولتی افغانستان است که به گونه شفاف با پارلمان افغانستان و سایر نهادها شریک ساخته میشه. چگونگی مصرف کد 91 یا بودجه که از کد پالیسی ریاست جمهوری مصرف میرسه. این روزنامه گفته که بخشای عمده از بودجه از کد پالیسی غیر اصولی و به اهداف شخصی مصرف شده است. این دو مورد، این دو ادعا که صورت گرفته کاملا نادرست است. ریاست جمهوری و نهادهایی که مربوط ریاست جمهوری است و سایر نهادها در هیچ حالت نمیتونه که از کد 91 پالیسی به گونه غیر اصولی و یا هم برای اهداف شخصی او را به مصرف برسانه. ما در مصارف بودجه در 6 سال گذشته میکانیزم های را داریم که هیچ وقت یا هیچ ممکن نیست که به غیر اصولی و یا به هدف شخصی مصرف شود. من مثال های را خدمت شما هم ارائه میکنم. در کل این گزارش مشکلات خود داره. یک مصارف را که در ایجا بیان شده مربوط به اداره ها است، نه به افراد حکومتی که در این گزارش مورد هدف قرار گرفتند. در چارچوب اصول و قوانین پرداخت امتیازات و شمول معاشات و سایر امتیازات و حقوقی که کارمندای ارشد دولتی داره، این مصارف به اداره ها صورت گرفتند. حکومت در سالهای 98 99 به ویژه در سال 1398 نظر به ضرورت، زمانی که برخی از اداره ها در ریاست جمهوری به تازه ایجاد شده بود و یا تقرری های صورت گرفت که همش در چارچوب قانون بوده و یا فعالیت های تازه را حکومت روی دست گرفته، نیاز داشت تا هزینه های مالی او تمویل شود. همینا در چارچوب قوانین، اصول و صلاحیت های مالی کد 91 پالیسی که مربوط به یا در اختیار رئیس جمهور افغانستان است، تا هر اداره بتانه که فعالیت های خود خدمات را که باید ارائه کنه او را پیش ببره. خب صلاحیت های مصرف بودجه پالیسی 91 بسیار واضح است، به اساس نیازمندی، به اساس لزوم دید و با صلاحیت که رئیس جمهور افغانستان داره او را به مصرف میرسانه. خارج از دستگاه حکومتی این به مصرف نمیرسه. مصارف بودجه حکومت افغانستان است، در چارچوب قوانین بودجوی دولت به مصرف میرسه و کارمندانی که در دفترها و اداره ها کار میکنه از او معاش میگیره. یک مثالش اداره ارتباطات استراتژیک است که در اوج برجسته شده. متاسفانه تمام امتیازات، معاشات کارمندان این اداره که حدود شاید 25 میلیون افغانی شوه، او را بر رئیس و اداره رب داده شده. چگونه امکان داره که کارمندان دولتی که بر اساس قوانین امتیاز و حقوق دارن و قانون برشان او امتیازات ارائه میکنه یا برشان داده میشه، چی ربط به فرد اول او اداره دارن؟ متاسفانه اینه و برخورد این روزنامه نشان میده که افراد در حکومت مورد هدف قرار دادن. این بودجه پول شخصی یک فرد نیست. او تخصیصی که از طرف کد 91 به اداره هایی که یاد شده داده شده مربوط به بودجه حکومت افغانستان است. شخص یا کارمندای اداره، چی رئیس اداره باشه چی یک مامور، او صلاحیت مصرف نداره. مسئله تخصیص بودجه و اصل مصرف بودجه است که متاسفانه در این گزارش در این قسمت اینا توجه نکردن و به گونه گذشتن از این مسئله که خود باعث میشه تا به افراد حقوقی صدمه برسه. به طور مثال وقتی که برای یک رئیس اداره یا بر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان ماش و کرای خانه در چارچوب اصول تنظیم شده، اول تخصیص است، تخصیص بودجه است که به طور مثال گفته شده 2.3 میلیون تخصیص داده شده، اما اصل مصرف شاید 50% از او شده باشه که در او کیس دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان او مطابقت میکنه و این خود نشان میده که ذهنیت عامه به گونه با تاسف با ذهنیت عامه بازی میشه و خدای نخواسته خود این رسانه ها اعتماد و اعتبار خود از دست میدن که این اول گزارش دهی بکنن. با تاسف مثال دیگهش خود اداره ارتباطات استراتژیک است که خدمت شما عرض کردم که در رأس از او آقای وحید عمر قرار داره. متاسفانه گفتن 30 میلیون افغانی اما در اصل 25 میلیون افغانی حقوق و امتیازات کارمندای خود اداره است که در خدمت شما در مرکز رسانه‌های حکومت است، دفتر سخنگوی ریاست جمهوری و غیره. اما امتیاز خود و حقوق را که قانون برای آقای وحید عمر در نظر گرفته بر اساس ضرورت با در نظر داشت تمام مسائل در امروز نزدیک به 4 یا بیشتر از 4 میلیون است، بیشتر از اون نیست. به این ترتیب بزرگای دیگه که نام گرفته شده که هر کدام اونا حق دارن که از خود دفاع بکنه.
صحبت های صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان را شنیدید در واکنش به گزارش روزنامه اطلاعات روز در مورد استفاده شخصی برخی از شخصیت‌های برجسته دولتی از کد 91. و خب شما شنیدید که آقای صدیقی تلاش کرد که دفاع بکنه. خب این در حالی است که همه ما می‌دانیم که وضعیت افغانستان در ارتباط با فساد، خصوصا فساد مالی، در چه وضعیتی است و چقدر در ارگان‌های مختلف و در جاهای مختلف این فساد ساری و جاری هست. ایره هم اشاره بکنم خدمت شما که در گزارش روزنامه اطلاعاتی روز به این مسئله هم اشاره شده بود که این مصارفی که اینا در واقع لیستش را اعلام کردن، گفتن که با دست کم 95 حکم رئیس اجرایی و 197 حکم رئیس جمهور این مصارف در 25 تا اداره انجام شده و ده ها فرد به شمول مشاوران رئیس جمهور، کارمندان دولت، سفیران، شماری از خانواده ها و افراد بیرون از دولت به گونه مستقل یا مشترک به اهداف مشخص و غیر مشخص از این استفاده کردن. میخواستیم که صحبت‌های جناب آقای سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، را هم تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. خب فرصت نشد و وقت نیست که این صحبت‌ها را تقدیم شما بکنیم. انشالله در روزهای آینده صحبت‌های آقای سیحون را تقدیم شما خواهیم کرد و سعی می‌کنیم که مفصل‌تر این موضوع را بررسی بکنیم. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. مواظب سلامتی خودتان هم باشید. بسیار سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/ در آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.